بسم الله الرحمن الرحیم. خب ادامه درس داشتیم در مورد ابزارهای ریاضی که در پردازش تصویر دیجیتال استفاده میشه صحبت میکردیم. میرسیم به عملیات مکانی در قالب عملیات هندسی. بعضی از عملیاتی که روی تصویر انجام میشه تبدیلات هندسی هستند. با تأکید کنم این مواردی که داریم الان اشاره میکنیم این جزء موارد پرکاربرد استفاده از ریاضیات توی پردازش تصویره، یعنی خیلی از موضوعات ریاضی هستن که اینجا استفاده میشه، ولی من دارم مهمتریناش رو اشاره میکنم. تبدیل های هندسی که دسته مهم و به نوعی متداولشون با عنوان تبدیل های افاین شناخته میشن، عملیاتی مثل جا به جایی تصویر، بزرگ نمایی، کوچک نمایی، عمل شیرینگ که تصویر رو کج مایل میکنه، در واقع بهش خمیدگی میده. این موارد رو به کمک تبدیل های افاین انجام میدن. روش کار توی این مدل تبدیلات اینجوریه که هر نقطه تصویر در قالب یک ستایی نمایش داده میشه، ستایی x y و یه دونه 1 که این در واقع مختصات اکستند شده است. دو بعد و با سه بعد نمایش میدیم که بعد سوم همیشه 1ه. حالا یه ماتریسی داریم به اسم ماتریس تبدیل. این ماتریس تبدیل رو در واقع تو اون نقطه ضرب بکنیم، حاصلش یه نقطه جدید میشه که همون چیزیه که ما تو تصویر تبدیل شده نیاز داریم. بر حسب اینکه این تبدیلی که استفاده می‌کنیم چی باشه و چه مشخصاتی داشته باشه، چند مدل تبدیل افاین به دست میاد. خب این اولش که آیدنتیتیه. اگر ماتریس آیدنتیتی رو در هر نقطه ضرب کنیم همون نقاط به دست میان، یعنی هیچ تغییری در نقاط اتفاق نمیفته. الان این فرض کنید همچین حرف T در قالب یه تصویر هست، اینم محور مختصات X و Y. X و Y توی تبدیل انجام شده تغییر نمی کنن، به این میگن تبدیل همانی آیدنتیتی. توی اسکیل ماتریس تبدیل یه ماتریس قطریه که یه تعدادی از عناصرش در واقع غیر از یک هستن، یعنی مثلا اینجا سی ایکس، یعنی میخواییم در راستای ایکس تصویر چند برابر بشه، اینجا وای میخواییم در راستای وای چند برابر بشه، و این عنصر آخر هم همیشه یکه. مثلا شما میخواییم در راستای تصویر میخواید دفرمه بشه، در راستای عمودی دو برابر بشه، در راستای افقی ثابت بمونه، سی وای رو میذارید دو، سی ایکس همون یک باقی میمونه. خب پس به این ترتیب میشه اسکیل کردن رو انجام داد. یا مثلا برای دوران روتیشن یه ماتریس دوران داریم، فرم کلی ماتریس دوران هست به این ترتیب که سطر و ستون آخر صفره، فقط آخرین عنصر سطر آخر ستون آخر یکه. بعد توی ماتریس دو در دویی که اولش باقی میمونه داریم کوسینوس تتا، سینوس تتا، منفی سینوس تتا، کوسینوس تتا، با این ترتیب اینو در نظر داشته باشیم که حالا اگر هر نقطه تصویر دلخواه رو من ضرب بکنم در این ماتریس روتیشن به حسب این تتایی که در نظر گرفتن به همون درجه تصویر من میچرخه. پس اینکه چطور میشه این تصویر رو چرخون با این تبدیل افاین روتیشن، همین نرم افزاری که چرخش تصویر رو انجام میدن این معادله رو همه نقاط تصویر اجرا میکنن، تصویر حاصل به دست میاد. ترنسلیشن، جابجایی. برای جابجایی ماتریسی داریم، قطر اصلیش یکه، بقیه جا صفره، فقط توی سطر آخر اولی تی ایکس دومی تی وای، میزان جابجایی در راستای ایکس میزان جابجایی در راستای وای رو مشخص میکنه. و اما تبدیل شیرینگ که دو مدل داره، ورتیکال و هورایزونتال، عمودی و افقی. دیدید مثلا متن رو توی ورد می‌نویسید ایتالیک میکنید، متن ایتالیک خمیده میشه دیگه، یعنی همون فونته ولی حروف ایتالیک میشن. این ایتالیک شدن در هندسه بهش میگن در واقع عمل شیرینگ. یه درجه ای داره، درجهش رو اگر با در واقع مقدار دلخواه خودتون محاسبه کنید، این ماتریس تبدیلش همچین فرمی داره. یه ماتریس در واقع شبه قطریه، این تمام عناصر قطر اصلیش یکه. برای شیرینگ ورتیکال عنصر سطر دوم ستون اول برابر با SV و برای هورایزونتال عنصر 1 و 2 برابر SH هست، که از نظر خروجی واقعی همچین شکلایی رو میتونید ببینید. این در راستای Y این رو خمیده کرده و این در راستای X، یعنی در راستای افق. خب حالا اینا کاربردش مفصله، من فقط در حد اینکه اشاره کرده باشیم. قاعدتا تو درسای مثل ریاضی 2 اینا رو دیدید درسته؟ یا اولین بار دارید ماتریس تبدیل میبینید؟ دیدید. خیلی اینا تو خود مباحث اصلی کامپیوتر ویژن خیلی کاربرد دارن، حالا توی مباحث ابتدایی پردازش تصویر کمتر، ولی تو خود بینایی ماشین استفاده زیادی دارن. خب مثلا این حرف تی رو، یه تصویر 300 دی پی آی از حرف تی، من اینو در حقیقت میام دورانش میدم 21 درجه با همون ماتریس روتیشنی که توضیح دادیم. منتها شما وقتی دوران رو میدید دقیقا مثل بحث بزرگ نمایی، یه سری نقاط پیدا میشن که مقادیرشون مشخص نیست. یعنی تو تصویر حاصل پیکسلایی خواهید داشت که نمیتونید چه مقداری بهش بدید. میتونید از همون روش های درونیابی استفاده کنید، درونیابی نزدیکترین همسایه استفاده بشه، یه همچین خروجی میده، درونیابی دو خطی و درونیابی دو مکعبی، که کیفیت دو مکعبی خصوصا رو چاپ وقتی پرینت میشه نگاه بکنید از همه بهتر هست. خب یکی دیگه از کاربردهای عملیات مکانی توی ایمیج رجیستریشن هست، توی تثبیت تصویر. اینو قطعا همتون تجربه کردین، وقتی با موبایلتون از یک صفحه عکس میگیرید، بسته به اینکه زاویه‌ای که تو عکس برداری استفاده کردین چجوری باشه، یه تبدیل هندسی رو اون تصویری که ازش تهیه کردید به وجود میاد، که اگر بخواید تصویر اصلی رو به دست بیارید اون تبدیل معکوس رو حتما باید روش اعمال بکنید. خب نگاه کنید اینجا این تصویر مرجعمون، این تصویر در اثر عکس برداری یا هر فرایند دیگه ای تخریب شده، یه همچین شکلی ازش به وجود اومده. خب این اگر بررسی بشه دیده میشه که این تصویر یه تبدیل هندسی اگر روش انجام بدیم برمیگرده به تبدیل اصلی. به نظرتون چه تبدیلی باید روی این انجام بدم به تصویر اصلی تبدیل بشه؟ شیرینگ. یعنی هم شیرینگ عمودی میخواد هم افقی. خب فرض میکنیم تبدیل رو پیدا کردیم انجام دادیم، این عمل میشه تثبیت تصویر، یعنی من تصویر رو ثابتش کردم رو همون حالت اصلی خودش. منتها بعد از تثبیت به علت اینکه یه سری از پیکسل‌ها داره با درونیابی مقدارش مشخص میشه، این تصویر جدیده با تصویر اصلی مقدار فرق میکنه. برای اینکه تفاوتش رو ببینید باید اون رو با عمل تفاضل دو تصویر رو از همدیگه کم بکنید، این 1 و 3 رو از همدیگه کم بکنید، تصویری که تو حاصلش به دست میاد می‌بینید دقیقاً صفر نیست. اگر این تصویر کامل سیاه بود، یعنی این دوتا هیچ فرقی با هم ندارن، ولی یه جاهایی می‌بینید تفاوت مشهوده. این تفاوت بیشتر کجاست؟ بیشتر تفاوت داره تو جاهایی دیده میشه که اون لده‌های تصویر رو تشکیل میدن، همین گوشه‌ها، یعنی اینجا خط افتاده اینجا خط نداشته، و لده‌هایی که خود تصویر هست، جاهایی که شدت روشنایی ناگهان تغییر کرده. خب پس این هم نمونه کاربردهای هندسی. اما عملیات برداری و ماتریسی، از ماتریس ها و بردارها با همون روش های استانداردی که تو جبر خطی بررسی میشه خیلی توی پردازش تصویر استفاده میکنن. مثلا ما وقتی تصاویر RGB رو داریم، تصاویر RGB در واقع 3 تا تصویر گری اسکیلن، یعنی هر یه دونه نقطه رو شما نگاه کنید با 3 تا عدد نمایش داده میشه. یعنی این میزان رنگ آبی، میزان رنگ قرمز، میزان رنگ سبز RGB به عنوان در واقع اون کمیت هایی که شدت رنگ رو توی نقطه مشخص میکنه استفاده میشه. حالا شما اینجا یه بردار دارید از مقادیر، بردار ستایی از مقادیر. حالا میخواید دو تا نقطه رو مثلا تو تصویر RGB فاصلهش رو محاسبه کنید. این مثلا با عملیات ماتریسی راحت انجام میشه. مثلا میتونیم اینجوری بگیم که نقطه Z و نقطه A رو میخوام از همدیگه فاصلهش رو محاسبه کنم. میگم بردار Z منهای A ترانسپوز Z در Z منهای A کلش به توان 1/2، که این اولی Z منهای A ترانسپوز در Z منهای A یه عدد به ما به عنوان خروجی برمیگردونه، میشه Z1 منهای A 1 به توان 2، Z2 منهای A 2 به توان 2، تا آخر کلش به توان 1/2. یا مثلا اونجایی که تبدیل تصویر رو محاسبه میکنیم یه ماتریس A داریم، این ماتریس A رو مثلا در یه ماتریسی مثل Z منهای A ضرب میکنیم، حاصلش یه نقطه جدید میشه. یا مثلا تبدیل H رو داریم، H ضرب در F میشه، با یه N جمع میشه، G رو به ما میده. یعنی این محاسبات ماتریسی که در واقع هم بردارها هستن هم ماتریس ها با توجه به اون ویژگی در جبر خطی بحث میشه، توی محاسبات تصویر هم استفاده های زیادی داره. و کاربرد تبدیل های تصویر، یکی از موارد خیلی مهم در درسمون اینی که ترانسفورمیشن یا تبدیل هایی که روی تصویر انجام میشه اینا اولا چه تبدیل هایی هستن و چه ویژگی هایی دارن. مواردی مثل تبدیل فوریه، تبدیل کوسینوسی، تبدیل ویولت، اینا رو یه بخشش رو تو این درس باش برخورد میکنیم. کلا تبدیل به این شکله که یک معادله ای داره، این معادله رو وقتی شما اجرا میکنید تصویر اصلی از یک فضایی به یه فضای دیگه منتقل میشه، بعد ما به کمک تبدیل معکوس میتونیم از اون فضای دوم تصویر رو برگردونیم تو فضای اول. فرم کلی این تبدیل ها به این شکله که یک هسته دارن، به این که هسته تبدیل مستقیم، هسته تبدیل مستقیم مثلا هست R، X و Y و U و V که به طور کلی X و Y متغیرهای مکان هستن، یعنی دقیقا همون X و Y که رو تصویر میگیم. U و V متغیرهای تبدیل هستن، یعنی بعد از اینکه از فضای X و Y رفتیم به فضای U و V اونجا مختصر دیگه اسمش X و Y نمیشه، U و V میشه. حالا f x و y ضرب میشه در r x و y و u و v و اینا به ازای همه نقاط ممکنه x از 0 تا m منهای 1 و y از 0 تا n منهای 1 جمع زده میشن، حاصل t u و v میشه تبدیل. یعنی تو محاسبه تبدیل همه نقاط تصویر دخیلن، همه نقاط هر کدوم در هسته ضرب میشن و همه رو با هم جمع بزنیم مقدار یک نقطه از تبدیل به دست میاد. پس در واقع اینجوری میتونیم بگیم که یک نقطه در تبدیل تابعی از همه نقاط در تصویر اصلی. حالا تبدیل رو داشتید، میخواید برسید به تصویر اصلی، اینجا از تبدیل معکوس استفاده میکنیم. تو تبدیل معکوس T رو میدیم، F رو میگیریم، اینجا در هسته S ضرب رو انجام میدیم، به این میگن هسته تبدیل معکوس، inverse transformation kernel. تی یو و وی در اس ایکس و وای یو و وی ضرب میشه، حالا به ازای همه یوها و همه ویها، یو از صفر تا ان منهای یک و وی از صفر تا ان منهای یک، این رو جمع میزنیم میشه اف ایکس و وای. خب قالب کلی استفاده از تبدیل به این شکله، تابع اف رو که همون تصویر باشه توی اسپیشال دومین، توی در واقع دامنه مکان، حوزه مکان، اینو میدیم به تبدیل. تبدیل وقتی اجرا میشه به من تی یو و وی رو میده. حالا شما رو تی یو و وی میتونید هر کاری که نیاز دارید انجام بدید، یک سری عملیات رو میبرید تو حوزه تبدیل انجام میدید، اسمش رو میذارم اپریشن آر. به چی میرسید؟ به آر تی یو و وی. حالا اگر من بیام از آر تی یو و وی تبدیل معکوس بگیرم به یه تصویر جدید میرسم، یعنی از حوزه تبدیل برگشتم مثلا تو حوزه مکان، اسم تبدیل اینجا شد جی ایکس و وای، اینم دوباره میشه اسپیشال دومین یا همون حوزه مکان. در واقع هر وقت تبدیل ما خطی باشه این روند حتما براش وجود داره. تبدیل‌های خطی که معکوس پذیر هستن تصویر F رو باش میگیریم، تبدیل میکنیم، عملیات رو در حوزه تبدیل اجرا میکنیم و تبدیل معکوس میگیریم به تصویر جدید میرسیم. این معمولا مال زمانیه که به دست آوردن G از روی F بدون استفاده از این حوزه T و اپریشن R که اینجا تعریف شده خیلی مشکله. یه کارهایی رو ما نمیتونیم مستقیما در حوزه مکان انجام بدیم، یا خیلی سخته یا کاملا غیر ممکنه. واسه همین میایم میبریمش در حوزه تبدیل، تبدیل رو در واقع پروسس میکنیم که کار ساده تری خواهد بود، بعد با تبدیل معکوس برش میگردونیم تو حوزه مکان. مثال میزنیم چون اینجا ما تبدیل خاصی رو مد نظر نداشتیم تا الان، ولی بعدا تو درس میبینید بیشتر تبدیل هایی ما استفاده میکنیم همون تبدیل فوریه است. تبدیل فوریه از حوزه مکان تصویر رو میبره تو حوزه فرکانس. بعد حالا میشه تو حوزه فرکانس یه سری اطلاعات رو دید و باش کار کرد که در حوزه مکان دیده نمیشدن. اینجا ما فقط یه مثال میزنیم، بعدا تو فصل 4 مفصل در مورد صحبت میشه. ببینید این تصویر رو از مریخ گرفتن. این تصویر به علت مشکلاتی که توی تصویر برداری وجود داشته با یک نویز سینوسی تخریب شده. میبینید تصویر اصلا شفاف نیست، انگار یه سری الگوهای متناوب روش افتاده و وضوح این تصویر رو کم کرده. خب من تو حوزه مکان هیچ کارش نمیتونم بکنم، یعنی اگه بگم بیام پیکسل های این تصویر رو دستکاری کنم این تصویر خوب بشه به این راحتی نمیشه این کار رو انجام داد. اما به راحتی در حوزه فرکانس مشکل کار مشخص میشه. از این تصویر تبدیل فوریه میگیرم. خب تبدیل فوریه میدونی یه عدد مختلفه، این عدد مختلف هم اندازه داره هم فاز داره. من اندازش رو رسم میکنم، اندازش رو وقتی ترسیم میکنم یه همچین تصویری رو میبینم که مرکزش روشنه، به مرور چی داره میشه؟ داره تاریک میشه، یعنی اینجا مقدارش خیلی زیاده و مقدار داره کم میشه. حالا استثناءا یه سری نقاط سفید هم انگار یه دونه دایره اینجا افتاده. در واقع این نقاط سفید همون نقاطی هستند که بیانگر نویزن. در حوزه فرکانس این نویزی تو کد تصویر تو حوزه مکان پراکنده بود متمرکز شده تو همین چند تا نقطه. حالا اگر من تو این تصویر تبدیل این نقاط رو از بین ببرم، بعد از این تصویر تبدیل معکوس بگیرم تو حوزه مکان این تصویر به دست میارم که یه نویز نداره. خب میام یه دونه ماسک طراحی میکنم، یه نوار دایره‌ای طراحی میکنم دور تا دور اینجا که تمام این نقاط رو عملا ریجکتش بکنه، حذف کنه از تصویر. میگه ماسک حوزه فرکانس برای حذف شلیک های انرژی، در واقع این نقاط شلیک های انرژی هستن و اونجا میخوایم حذف بشه.
چون ماسکش نقطه‌ای در نظر نمیگیره.
چی؟
چون
احتمال داره مثلا اینو یه ذره جابجا بشه، تصاویر مختلفی گرفته میشه، این فقط یه دونه تصویر نیست دیگه، چندین تصویر ممکنه همزمان با این دوربین گرفته شده باشه، همه‌شون این مشکل رو دارن. برای اینکه رو همه اون تصاویر این مشکل حل بشه، چون ممکنه اون نقاط یه مقدار جابجا شده باشه، من یه باریکه‌ای از یه دایره رو در نظر میگیرم که اگه کم و زیادم شدن اونا هم حذف بشن. خب الان این رو با اون تصویر من اصطلاحاً اندش می‌کنم یا ضرب میکنم به اون سازوکار محاسبات و تصویر. الان تبدیل من پروسس شد دیگه، اون نقاط توی تبدیل نیست. حالا اگر تبدیل معکوس بگیرم، تبدیل فوریه معکوس، میرسم به این تصویر. این تصویر دقیقا همون تصویر اوله ولی دیگه مشکل نویز رو نداره. ببین چقدر راحت این کار صورت گرفت. اگر شما این حوزه تبدیل فوریه رو نداشتی، واقعا تو حوزه زمان هر کاری میکردی، میانگینگیری میکردی، هر بازی میکردی با اون تصویر اصلی، نمیتونستی نویزی که حاصل تداخل سینوسی بود رو حذف کنید. حالا علتش هم اینه که وقتی شما تبدیل فوریه میگیری، تبدیل فوریه فرکانس های موجود در سیگنال رو تفکیک میکنه از هم، جدا جدا بهتون نمایش میده. بعد شما میتونید بگید من فلان فرکانس ها رو نمیخوام، یا رنج فرکانسی مشخص میکنید، مثلا فیلتر بالا گذر پایین گذر، میگید فرکانس های بالاتر از فلان مقدار رو نگه دار بقیه رو حذف کن، میشه فیلتر بالا گذر. فرکانس های پایین رو نگه دار، بالا ها رو حذف کن، فیلتر پایین گذر میشه. یا اینا فیلتر فرکانس گزینن، این مدلی که من اینجا طراحی کردم، گفتن یه فرکانس مشخصی رو نگه دار بقیه رو حذف کن. خب الان متوجه میشید که فیلتر در واقع پایین گذر بالا گذر که سیگنال سیستم خوندید به چه درد میخوره. مباحثش دقیقا اینجاست، یعنی جایی که شما میرید در حوزه فرکانس و تصویر رو در حوزه فرکانس میخواید پردازش بکنید، اونجا تبدیل فوریه احتیاج دارید. البته تبدیل‌های دیگه هم هست، مثل تبدیل هار، تبدیل هادامار، تبدیل ویولت، تبدیل کوسینوسی، انواع مختلف تبدیل ها تعریف شده، ولی معروف‌ترین و پرکارترینشون برای بحث ما همین تبدیل فوریه هست. خب و نهایتاً روش‌های احتمالاتی. کلاً استفاده از تکنیک‌های معروف آمار و احتمال تو پردازش تصویر خیلی استفاده میشه، چون تصویر رو میشه به معنی متغیر تصادفی در نظر گرفت و کلیه مشخصاتی که در مورد یک رندوم وریبل میشناسید این روی تصویر قابلیت مطالعه داره. مثلا ما میتونیم مقادیر متوسط مقدار پیکسل های یک تصویر رو محاسبه کنیم، درسته؟ مثلا تصویر 1000 تا پیکسل داره، هر پیکسلی هم مقداری بین 0 تا 255 داره، مقدار همه پیکسل رو با هم جمع می‌ذاریم تقسیم بر تعداد پیکسل ها می‌کنیم، چی به ما میده؟ مقدار متوسط پیکسل های اون تصویر رو میده. مثلا تصویری که متوسط، فرض کنید گریسکی بین 0 تا 255 باشه، اگه متوسط مقدار پیکسل ها باشه 255، اون تصویر چه تصویریه؟
سفید
سفیده. متوسط 0 باشه سیاه سیاهه. حالا هر چقدر مقدار متوسط به صفر نزدیکتر باشه، یعنی اون تصویر تیره تر، صفر سیاه، هر چقدر به یک نزدیکتر باشه یا 255 روشن تره. پس اینکه میخواید بگید به صورت ریاضی بگید یه تصویر چقدر روشنه چقدر تیره است، اینو با مقدار متوسط مقدار پیکسلاش میشه گفت. مثلا متوسط مقدار پیکسلاش این تصویر چیه؟ بیشتره تو این تصویر، متوسطه ولی در این تصویر پایینه. هر چقدر تصویر روشن‌تر مقدار متوسط پیکسلاش کمتر. حالا همونطور که متوسط محاسبه می‌کنید میتونید واریانس هم حساب کنید. جذر واریانس چی میشه؟ انحراف معیار. با زیگما نمایشش میدیم، زیگمای کوچیک. زیگما میتونه برآیند مقدار کنتراست تصویر باشه. کنتراست تصویر یعنی چی؟ اختلاف بین تیره ترین و روشن ترین پیکسل. مثلا اگر تصویر شما همه در بازی 0 تا 255 کوچکترینش که 0 بزرگترینش که 255 رو داشته باشه، کنتراست این تصویر 256 خیلی بالاست. اما مثلا یه تصویری داشته باشید فقط بین مقادیر مثلا 180 تا 195 مقادیر پیکسل داشت باشه، اینو کنتراستش چیه؟ پایینه. پس اگر بازه گرای اسکیل ها کوچیک باشه کنتراست پایینه، بازه گرای اسکیل بزرگ باشه کنتراست بالا هست. اونتا کنتراست رو بیشتر احتمالاتی بررسی میکنن، یعنی ممکنه که مثلا شما یه دونه پیکسل صفر داشته باشید ولی بقیه پیکسل ها همهشون از 180 شروع میشن به بعد، نمیتونی بگی این تصویر کنتراستش بالاست. این تصویر هم کنتراستش خیلی بالا نیست، چون بقیه پیکسل ها از 180 تا 255 هم یه دونه پیکسل صفر فقط شما دارید. پس باید کنتراست رو به صورت احتمالاتی و آماری در نظر بگیرید. کنتراست رو میگید با زیگما نمایشش میدید، با انحراف معیار. انحراف معیار مقادیر پیکسل ها رو محاسبه میکنم، تو این تصویر مثلا میشه 14.3 دهم، تو این تصویر میشه 31.6 دهم، تو این تصویر میشه 49.2 دهم. حالا میتونم بگم هرچه زیگما بزرگتر باشه کنتراست تصویر بیشتره. پس تعریف دقیق‌تر کنتراست مقدار انحراف معیار مقادیر پیکسل ها در یک تصویره که هر چقدر این انحراف معیار بیشتر باشه یعنی کنتراست هم بالاتر. خب اینم نمونه کاربردی هست که از آمار احتمال برای پردازش تصویر داره. اینا تو جای خودش مفصله، خیلی از مباحث رو باید با اینا طی بکنید. پس میبینید دیگه شما هر چه ریاضی خونید اینجا به درد میخوره، اصلا اسراف نشده. سیگنال سیستم خوندید استفاده میشه، ریاضی مهندسی استفاده میشه، ریاضی 2، ریاضی 1 و اصلا یکی از اهداف ارائه این درس اینه که این چیزایی که خوندید یاد گرفتید استفاده بشه دیگه، هم اونا رو یاد بگیرید هم اینو در واقع مسلط بشه. خب سوال بفرمایید. سوال نیست؟ صفحه آبی خب ما یه بحثی هم داریم در مورد مطلب. جلسه پیش تا اینجا رسیدیم که خود مطلب رو یه مروری کرده باشیم، با امکانات کلیش آشنا بشیم. الان میخوام برم سراغ این که در مطلب کارهای پردازش تصویر رو باید چطور انجام داد، یعنی توابع و مطالب خاصی که دقیقا مربوط به پردازش تصویر هست. مقدماتش رو تو این جلسه اشاره کنیم. مطلب یه تول باکسی داره که دقیقاً اسمش از ایمیج پروسسینگ. تقریباً تمام توابع مهمی که برای کارهای پایه پردازش تصویر لازم هست اونجا پیاده سازی شده. خب اگرچه برای کار نرم افزارهای دیگه هم وجود داره، مثل لب ویو یا پکیجایی مثل اوپن سی وی، ولی خب کار تو مطلب هم متداول‌تر هست، هم به نوعی میشه گفت که ساده‌تر به حساب میاد، چون این محیط نمایش تصویر، ذخیره سازی تصویر، همچنین پردازش تصویر رو ترکیب کرده با هم. این محیط متداول آزمایشگاهی و همچنین آموزشی به حساب میاد. تقریبا بیشتر پروژه های پردازش تصویر رو توی مطلب پروتوتایپش رو تهیه میکنن، بعد اینکه آزمایش رو نتیجه داد دیگه میرن پیاده سازی رو تو زبان های دیگه مثل سی، سی پلاس پلاس یا جاوا اینها انجام میدن. مشخصه مطلب به خصوص در این تول باکس ایمیج پروسسینگ اینه که تلاش شده فانکشن ها به بهترین شکل ممکن پیاده سازی بشن. بعضی از این توابع رو شما شاید توی کاربرد های دیگه هم ببینید و ازشون استفاده بکنید. من خیلی توابع عمومی مطلب رو تو این بحثایی که در مورد مطلب صحبت میکنیم بهش اشاره نمی کنم، چون فرض بر اینه که اینا رو توی درس کارگاه مطلب باش ارتباط گرفتید و خیلی هاشم خب مباحث عمومیه برنامه نویسیه. بیشتر تاکیدمون رو اون ابزارها، توابع و امکاناتیه که برای پردازش تصویر استفاده میشن. در واقع اینکه چطور تو مطلب میشه یک تصویر رو خوند، یک تصویر رو نوشت و در میانش پردازش‌های جانبی رو حالا رو تصویر بخوایم انجام بدیم، اینها رو میخوایم صحبت بکنیم.
چرا گفتین که بعد از اینکه آزمایش رو جواب داد بعد میرن یه جای دیگه پیاده سازی میکنن با یه زبون دیگه، خود مطلب چه استفاده همچنان؟
خب ببینید مطلب بالاخره یه محیط آزمایشگاهیه، توی پیاده سازی نهایی زبانهایی باید استفاده بشن که پرفورمنس بالایی دارن، پرفورمنس مطلب پایینه. بعد متأسفانه کامپایلرش هم خیلی قوی نیست، یعنی کد کامپایلر رو خیلی نمیتونه با کیفیت تولید بکنه. کدی که در واقع اگزه باشه و راحت با کیفیت خوب اجرا بشه. تو خیلی موارد این مورد نقص داره، ولی خب تا جایی که کار آزمایشگاهیه تقریبا میشه گفت بهترین گزینه است. خب الان آخرین ورژن مطلب 2016 بیه. هرچند چیزایی که ما میگیم شاید با نسخه های حتی 2010 به پایین هم قابل اجراست، چون بالاخره اینا تابعیه که ما سالانه داریم باش کار میکنیم. اما اگر خواستید آخرین ورژن مطلب رو نصب کنید، طبعا این ورژن که امکانات بیشتری هم داره و کاملتر هست. اولین مطلب و مهمترین نکات پایه مسئله مختصات در مطلبه، مختصات تصویر. خب میدونید در مطلب برای ماتریس ها یه محدودیت قائله، اونم این که اندیس همیشه از یک شروع میشه، اندیس کوچکتر از یک توی مطلب نداریم. همینطور شما در واقع زبان سی رو اگر نگاه کنید اندیس کوچکترین مقداری صفر، اندیس منفی نمیتونید داشته باشین، تو مطلب کوچکترین اندیس یکه. پس وقتی من میخوام صفحه مختصر تصویر رو توی مطلب توضیح بدم، باید به یک نوعی با این مشخصه مطلب اینو هماهنگ بکنم. خب صفحه مختصات رو دقیقا مثل همون چیزی که از قبل تعریف کرده بودیم در نظر میگیریم، یعنی حالت سطری X ستونی Y، مختصات مختصات ماتریسیه. منتها تو استاندارد اولیه که صحبت شد به این شکل بود که اندیس ها از صفر شروع میشدن، مرکز رو میگرفتیم چپ بالا، از صفر شروع میشد میومد پایین، این برم از صفر شروع میشد به سمت راست برای بالا. تو مطلب این همین قرارداد با این تفاوت که این اندیس ها از یک شروع میشه، پس مرکز تصویر چپ بالا مون تو هر تصویر که حالا به عنوان اورژین در نظرش میگیریم همیشه مختصر چنده؟ یک و یک هست. پس بعضی وقتا باید دقت کنید فرمول هایی که تو درس گفته میشه با فرض این که مبدا صفر نوشته میشه، ولی اگه اون تو مطلب پیاده سازیش میکنید اندیس رو باید از یک شروع بکنید. برای خوندن تصویر در مطلب یه تابع ساده هست به اسم image read، به صورت آی ام رید نوشته میشه. داخل آرگومانش یه استرینگ میدید، اون استرینگ یک آدرس فایل هست. حالا اگر توی فولدر جاریتون باشه اسم خود فایل میدید، خب این فولدر جاری مطلب میتونه فولدر جاری رو همون فولدری که الان برنامه‌تون توش هست در نظر بگیره، یا اینکه براش پد تعریف کنید که یه جاهایی از کامپیوتر رو بره خودش سرچ کنه پیدا بکنه، هر کدوم از اینا باشه مشکلی نداره. اسم فایل رو بهش میدید یا مسیر کامل یا اسمی که توی پد باشه یا مسیر جاری باشه. خروجی که برمیگردونه یک ماتریسی به اسم F که همون ماتریس تصویر ماست، یعنی اینجا فایل تبدیل میشه به ماتریسی که تو مطلب میشه باهاش کار کرد. مثلا اسم تصویر باشه روز نقطه جی پی جی، اتابع ایمیجی رو میخونید یه آرایه ماتریسی به اسم F به دست میارید که اون داخلش. خب در این مطلب هر فرمتی تعریف نشده، تصاویری در مطلب میتونید داشته باشید، فرمت تیف مخفف تگ ایمیج فایل فرمت، داده فرمت های قدیمیه به اصطلاح تصویر هست، خیلی هم پرکاربرد داره چون استانداردش خیلی قوی هست، هم با عنوان TIF هم TIFF شناخته میشه. فرمت JPEG هست که یکی از معروف‌ترین فرمت های تصویری به حساب میاد. فشرده سازی در روش JPEG لاسلسه، یعنی موقع فشرده سازی بخش از اطلاعات تصویر از دست میره، ولی خب برای نمایش یکی از بهترین فرمت هاست. فرمت GIF رو داریم، Graphics Interchange Format، که این فرمت خیلی از مشخصه‌های مطلوب تیف رو داره. یه ویژگی عمدهش هم اینه که تصاویر متحرک رو هم میشه با جیف پیاده سازی کرد، هم جیف بهش میگن هم گیف، هر دوش خونده میشه. بی ام پی هست که ویندوز بیت مپه، پی ان جی هست پورتبل نتورک گرافیکس که در واقع بی ام پی و پی ان جی هم دارای فشرده سازی هستن، فشرده سازیشون لاسلسه، این توش اطلاعات دست نمیره. یه فرمت هم به اسم XWD مال ایکس ویندو هست که مال سیستم لینوکسه، لینوکس خصوصا اون ورژن‌های قدیمی‌تر و یونیکس این فرمت رو برای تصاویر بیتمپ استفاده می‌کرده. با ایمیج رایت همه این فرمت‌ها رو می‌تونید بخونید. متأ فرمت GIF توی ایمیج رایت پیاده سازی نشده، یعنی با مطلب تصویر GIF رو نمی‌تونید مستقیماً رو دیسک بنویسید، ولی بقیه فرمت‌ها رو ساپورت می‌کنه. خب مثلا من میخوام یه تصویر رو نمایش بدم، همون تصویر عکس روز رو که خوندیم ایمیج رید کردیم، روز نقطه جی پی جی رو. الان اگر بذارم ایمیج شوی اف، تصویر داخل یه دونه پنجره باز میکنه به من نمایش میده. خب برای نمایش تصویر با این تابع ایمیج شو، شما میتونید حد پایین و بالای اصطلاحاً طیف رنگ رو مشخص کنید. مثلا این تصویر رادیولوژی گرفته شده، من همینجوری میذارم ایمیج اف، ایمیج شو اف، تصویر تقریبا چیزی توش پیدا نیست. چرا؟ چون تفاضل بین اون کمترین مقدار خاکستری و بیشترینش زیاد نیست، خیلی دیده نمیشه. بدون اینکه تبدیل خاصی رو تصویر اجرا کنی میتونید بنویسید ایمیج شو اف و یه دونه راکت باز و بسته یا آرایه تونیک. وقتی اینجوری بنویسید خود مطلب به طور اتوماتیک مینیمم و ماکسیمم گری اسکیل این تصویر رو محاسبه میکنه و مپش میکنه به 0 و 255. به این طریق تصویر کاملا واضح دیده میشه، یعنی اونی که کمترین شده رنگ رو داشت گذاشتش، اونی که در سفید تر بود گذاشتش 255، اونی که سیاه‌تر بود دقیقا گذاشتش 0. اگر خواستید به رنج مشخصی طبق دلخواه خودتون تبدیل بشه، این لوبه‌های رو مشخص می‌کنید. مثلا میگید که من می‌خوام این تصویر کمترین مقدارش تبدیل بشه به 15، بیشترین مقدارش بشه 150. خودتون اون حد اسکیل رو براش مشخص می‌کنید. ولی اگر اینجوری خالی گذاشتید به 0 تا 255 مپ می‌کنه. این البته رو تصویری که رو دیسک اثری نمیذاره، این فقط تصویری که اینجا توی متغیر F قرار گرفته و نمایش داده میشه رو اینجوری تغییر میده. حالا اگر خواستید یه تصویری که پردازه شده رو روی هارد ذخیره کنید، از تابع ایمیج رایت باید استفاده کنید. ایمیج رایت F، اسم فایلش و فرمتش. مثلا میگن ایمیج رایت کن F، اسم فایل رو میذارم روز نقطه JPG، فرمت هم فرمت JPG هست. البته خب این فرمت خیلی تو این دستور ایمیج رایت تنوع داره. مثلا اگر اسم این فرمت رو هم ننویسید اینجا، برای همین که توی اسم فایل پسوند JPG گذاشتی خودش میفهمه این رو به فرمت JPG ذخیره کنه. برای JPEG چون کوالیتی وجود داره، کیفیت تصویر JPEG به حسب میزان فشرده سازیش تغییر میکنه. اون شما میتونید تعریف کنید. یه پارامتری دارید به اسم کوالیتی، میتونید کوالیتی رو با مقدار کیو تنظیم کنید. تصویری که سیو میکنید طبعا متفاوته. مثلا این تصویر اصلیمونه، به ازای کیو مساوی 50 ذخیره کردن میشه این. کیو مساوی 25، کیو مساوی 15، کیو مساوی 5 و کیو مساوی 0. که در واقع این کمترین کیفیت ممکنه، اینم بالاترین کیفیت ممکنه. توی فشرده سازی JPEG هم تعداد سطوح خاکستری در واقع میتونه کاهش پیدا بکنه، هم رزولوشن تصویر که اینجا در واقع با اون پارامتر کیو هر دوش رو میشه نمایش. خب اینجا یه تصویر، یه در واقع مدار چاپی رو میبینید. این تصویر رو الان من میخوام با یه رزولوشن مشخصی سیوش کنم. وقتی رزولوشن براتون مهمه، بهترین فرمت فرمت تیفه که در واقع با همون استاندارد پرینترها هماهنگ هست. میگم ایمیج رایت کن اف، اسم فایل نقطه تی آی اف، پارامتر رزولوشن بهش میدم. میگم رزولوشن رو بذار کل رز رو رز، یعنی رزولوشن ستونی، رزولوشن سطحی. خب مثلا فرض کنید که سایز اصلی تصویران هست 450 در 450 پیکسل. اینو اگر من 200 dpi ذخیره کنن موقع چاپ چند درصد چاپ میشه؟ این تعداد پیکسل هاست، اینم میگه در هر اینچی چند پیکسل داریم. یه تقسیم باید انجام بدید دیگه، این 450 تقسیم بر 200، 450 تقسیم بر 200 میشه 2.25 اینچ. یعنی این تصویر وقتی چاپ بشه ریل رزولوشن 200 پی آی داره، اندازش هم 450 در 450 میشه 2.25 اینچ در 2.25 اینچ. حالا همین تصویر رو بگیرید 450 300 پی آی، این چقدر چاپ میشه اندازش؟ این تقسیم بر 300 باید بکنیم، 450 تقسیم بر 300 میشه 1.5. یه تصویر 1.5 در 1.5 اینچ، درسته؟
بله
رزولوشنی که اینجا می‌نویسیم یه استرینگ، در واقع این مدل خصیص مقدار اتریبیوت ولیو، این اتریبیوت این ولیوش هست. حالا این ایمیج رایت اتریبیوت و ولیوهای دیگه هم میتونه داشته باشه، این تو هیتش میتونه نگاه کنیم، من مهماشو دارم اشاره میکنم. خب اما یه سری تابع داریم برای تبدیل تصویر، نوع یا کلاس تصویر رو میشه تبدیل کرد. مثلا داریم ایمیج تو یوینت 8 تصاویر شما رو به تصاویری که هر پیکسلش با یه عدد صحیح مثبت 8 بیتی نمایش میده. یوینت 8 اینه، همه مقاله میشه فیلین 0 تا 255. تصویر لاجیکال میتونید بهش بدید که 0 و 1. تصویر یوینت 8، یوینت 16 و دابل، همه اینا رو میتونه بگیره تبدیل کنه به تصویر یوینت 8. ایمیج تو یوینت 16، یوینت 16 تصویری هست که هر پیکسلش با 2 بایت نمایش داده میشه، یعنی مقدارش میشه بین 3 تا 65535. تصویر در واقع دابل هم داریم، تابع مت تو گری، یه ماتریس دلخواه رو میگیره تبدیل میکنه به استداهم تصویر گری اسکیل به مدل دابل. مدل دابل مقادیر پیکسل تصویر رو بین 0 و 1 دقیقا تنظیم میکنه، هر عدد بین 0 و 1 میتونه به عنوان مقدار پیکسل در نظر گرفته بشه. بعد ایمیج تو دابل داریم که هر نوع ایمیج دلخواهی رو به فرم دابل، یعنی با همین حد بین 0 و 1 تبدیل میکنه. و نهایتا ایمیج تو بی دبلیو تصویر رو تبدیل میکنه به نوع باینری، تصویری که فقط 0 و 1 داره. یعنی برای سیاه و سفید کردن تصویر ایمیج تو بی دبلیو رو همیشه استفاده میکنیم. برای عملیات حسابی روی تصاویر، همین عملیاتی که داشتیم تو جلسه قبل صحبت میکردیم، مثل جمع، تفریق، ضرب، توابع رو تو مطلب داریم. تابع ایمیج اد برای جمع، ایمیج سابترکت برای تفریق، ایمیج مالتیپلای برای ضرب دو تصویر، یا این مقدار ثابت میخواییم در تصویر ضرب کنیم، ایمیج دیواید شبیه ضرب، ایمیج ابسولوت دیفرنس دو تصویر رو از هم دیگه کم میکنه قدر مطلقش رو نمایش میده، ایمیج کامپلیمنت تصویر رو مکمل میکنه، یک منهای تصویر رو محاسبه میکنه یا 255 منهای تصویر رو محاسبه میکنه، و ایمیج لینیر کامبینیشن که نوشته میشه IMLeanComp. یه تعداد تصویر داشته باشین ترجیب خطیش رو محاسبه میکنه، یعنی یه ذره ضرب در اولی، یه ذره ضرب در دومی، یه ذره ضرب در سومی، همه رو هم یه جمع میزنه. این توابع برای محاسبات روی تصاویر پیش بینی شدن. خب یکی از مهمترین نکاتی که باید بلد باشید برای کار کردن با مطلب تو کاربرد پردازش تصویر کار اندیس گذاری هاست. خب میدونید مطلب برای کار با ماتریس خیلی قویه، اپراتورهایی داره که به راحتی میتونید ماتریس رو پروسس کنید باهاش. یکی از این اپراتورها اپراتور کالن هست، دو نقطه، با دو نقطه میتونید یه رنجی از پیکسل ها رو یا به طور کلی در ماتریس رنجی از سطر و ستون ها رو انتخاب کنید. دو نقطه که میذارید، فرمت کدی دو نقطه چیه؟ استارت دو نقطه استپ اند. یعنی میگه از کجا شروع کن، کدوم سطح یا کدوم ستون، با چه فاصله ای تا کجا. مثلا بگم از یک برو تا ده با فاصله دو، این چه عددی رو شامل میشه؟ یک، سه، پنج، هفت، نه، یازده و دیگه نداره. خب میخواییم روی تصویر یه سری کارهای جالب انجام بدیم. مثلا من میخوام این تصویر رو کراپ بکنم. کراپ یعنی اینکه از چهار طرف تصویر هر میزان که دوست دارید ببرید، انگار کاتر بذارید تصویر از این نقاطی برش بدید. مثلا میگم این تصویر، همین تصویری که اینجاست، از اندیس سطحی 257 تا 768 و اندیس ستونی 257 تا 768 برش داده بشه. خب میاد سطر مربوطه اول آخرش رو پیدا میکنه، ستون مربوطه اول آخر رو پیدا میکنه، اون یه تیکه رو میکشه بیرون. این میشه عمل کراپ. پس به راحتی با همون اندیس گذاری مطلب تصویر میتونه کراپ بشه. اگر بخوام تصویر رو ساب سمپلینگ انجام بدم روش، یعنی عملکرش چی میشه؟ عملا میشه تصویر کوچیک شده. خب وقتی میخواییم تصویر کوچیک کنید، از یه تعداد ستون و یه تعداد سطری که داره مثلا میتونید یکی در میون کم بکنید. مثلا یه سطر رو نگه میدارید، سطر بعدی رو حذف میکنید، سطر بعدی رو نگه میدارید، بعدش رو دوباره حذف میکنید، همینطور برای ستون. اینکه یکی در میون سطر و ستون رو حذف کنید چه اتفاقی میفته؟ تعداد سطرها نصف میشه، تعداد ستونها نصف میشه، اندازه تصویرتون از نظر مساحت میشه یک چهارم. مثلا اینجا ما این کار رو انجام دادیم، گفتیم از اندیس یک تا اند، اند یعنی آخرین اندیس، مطلب این رو میشناسه، یعنی میگید اند، خودش میدونه، محاسبه میکنه، آخرش رو پیدا میکنه. با فاصله دوتا دوتا، یعنی یکی در میون سطرها رو نگه میدارم، ستونها رو همینطور، از یک تا اند یکی در میون با فاصله دو. تصویری که در حاصل به دست میاد همون تصویر اول، فقط اندازه‌اش سطح و ستون چی شده؟ نصف شده. حالا اگه بخوای اندازه تصویر سطح و ستون یک سوم بشه چیکار می‌کنیم؟ استپش هم می‌ذاریم؟ سه.
تو تصویر به هم نمی‌ریزه؟ نه، داریم حذف می‌کنیم سریو.
امتحان کنید.
چرا؟ منطقاً باید به هم بریزه.
ببین وقتی تصویر شما تعداد پیکسل‌هاش خیلی کم باشه، مثلا 3 در 3 باشه، خب واقعاً تصویر به هم می‌خوره، قبول دارم. ولی وقتی تصویر ابعادش خیلی بزرگه، مثلا 1000 پیکسل در 1000 پیکسل، اون تصویر بعد یکی در میون پیکسل رو حذف می‌کنیم، اون خیلی اعتداد ازش خارج نمیشه. همون بحث کوچک نمایی دیگه. اگه تو کوچک نمایی تعداد پیکسل رو کم نمیشه. اینا دقیقا همین اتفاق روش افتاده. ساعت قبل نبودین نه؟ هم ساعت قبل هم صحبت کردیم. خب حالا می‌خوام تصویر رو فلیپ کنم، آینه‌ای کنم، به صورت 180 درجه بچرخونم. یه راه خیلی ساده در مطلب وجود داره. میگه تصویر FP رو اینجوری تعریف کنید. بگید F end منهای 1-1، یعنی از آخری شروع کن، 1-1 برگرد اقل تا برسی به 1. بعد ستونه رو تغییر نده، همینجور دو نقطه گذاشتم. تصویر 180 درجه به صورت افقی چرخیده به دست میاد. یعنی ساده تر میشه؟ حالا میخوام 180 درجه عمودی بچرخونم، چیکار میکنم؟ سطر رو دست نمیذارم، همین کار رو برای ستون انجام میدم. خب من میخوام یه سطر تصویر رو رسم کنم، مثلا یه همچین خط رو میخوام تصویر انتخاب کنم، سیگنالش رو رسم کنم. خب این چهره روشنی داره تغییر میکنه دیگه، مثلا از اینجا داره کم میشه، اینجا دیگه حالت سفیده، دوباره زیاد میشه. اینا مثلا میتونید با تابه پلات رسمش کنید. مثلا میدید پلاک FF512 و همه ستون ها، این سطح 512 همه تصویر رو میگیره، سیگنالش رو براتون ترسیم میکنید. خب اما در مطلب یه چیزی که خیلی مهمه نوشتن بهینه توابع هست. کسی میتونه فرمول بهینه نویسی تابع در مطلب چیه؟ چجوری میشه یک تابع رو تو مطلب نوشت که با بالاترین سرعت ممکن اجرا بشه؟
یه
دو تا نکته است توی این فرمول، شامل دو تا نکته است در مطلب. یکی این که آرایه هایی که دارید رو قبل از استفاده مقدار دهی کنید، یعنی از قبل برای آرایه باید فضای تخصیص داده بشه، چون مطلب اینترپریتر موقع اجرا هر چقدر آرایه‌تون فضا نیاز داشته باشه هی براش میگیره بزرگش میکنه. ولی اگه از قبل شما پیش بینی کرده باشید که چند تا خونه احتیاج دارید، از قبل فضای لازم رو برای آرایه انتخاب کرده باشید، سرعت اجرا به مراتب میره بالاتر. خب اینجا میخوایم یه تابعی رو تو مطلب پیاده سازی کنیم، fx مساوی سینوس x تقسیم بر 100. خب تابع رو نوشتم، y مساوی سینوس فانکشن 1، اسم این تابع رو گذاشتم 1، m رو میگیره، m یک بازه ای از مقادیر x، خروجی مقدار همون تابع سینوس برای اون بازه است، همین سینوسی که تعریف کردیم، سینوس x تقسیم بر 100. خب من میگم x رو بگیر از 0 تا m منهای 1، حالا فورکا از 1 تا نیومل x، نیومل یعنی number of element، تعداد عناصر x، مثلا x n تا عضو داره، این دقیقا میشه همون برابر n. وایکا رو بذار سینوس x کام تقسیم بر 100 فی n. خب اشکال این چیه؟ چون شما y رو از قبل تعریف نکردی، این اول y رو تعداد عناصرش رو گرفته 0، بعد اینجا میفهمه که 1ه، ریسایزش میکنه به 1، دوباره ریسایز میشه به 2، ریسایز میشه به 3، تا هی این به انتها برسه. پس هر دفعه باید اندازه وای ریسایز بشه، این سرعت رو میاره پایین. ولی شما اگه از قبل بیایی وای رو تعریف کنید، بگید وای هست زروز مثلا 1 و نیومل ایکس، الان این حلقه رو بنویسید، سرعت اجرایی به مراتب بیشتره. این دوتا تابع رو ببینید، زمان اجرای این دوتاست، یعنی این تابع با این سرعت داره اجرا میشه، ولی این با این سرعته، این زمان بر حسب ثانیه است. مثلا اینجا حدود 0.3 ثانیه اجرای این طول کشیده برای مثلا 20,000 تا عنصر، ولی تو این مدل 20,000 تا عنصر تقریبا به زمان 1.2 ضرب در 10^-3 ثانیه نیاز داره، این زمان به شدت کاهش پیدا کرده. خب نکته دوم در برنامه نویسی مطلب، استفاده از تکنیک وکتوریزیشن هست، لوپ وکتوریزیشن، یا در واقع حلقه سازی، در واقع برداری سازی حلقه ها. این نکته است که اگر شما در مطلب بتونید چیزی رو بدون استفاده از حلقه بنویسید اولویت داره. چرا؟ چون حلقه رو مطلب توی سیستم اینترپریتر باید دونه دونه عنصر به عنصر پروسس کنه، بیشتر طول میکشه. ولی وقتی شما با عملگرهای ماتریسی که به صورت بهینه داخل خود مطلب پیاده سازی شدن این چیزی رو می‌نویسی، سرعت اجراش خیلی بیشتر هست. مثلا همین تابع رو اینجوری نوشتیم دیگه، اول گفتیم که بدون پری الوکیت کردن آرایه‌ها، بعد پری الوکیشن رو اضافه کردیم، بهتر شد. حالا میگم اصلا این حلقه فور رو من نمیخوام، میخوام یه جوری بنویسم حلقه فور رو نیاز نداشته باشه. خب میگه اینجوری بنویس، x رو تعریف کن از 0 تا m منهای 1، m تا عنصر. حالا y رو بگی سینوس x نقطه اسلش 100 پی، همه x ها رو تقسیم بر 100 پی میکنه، بعد از همه شون یه جا سینوس میگیره. تا به سینوس در مطلب رو بردار تعریف شده، یعنی رو همه عناصر بردار تک تک سینوس میگیره، خروجی رو به صورت یه دونه بردار برمیگردونه. سرعت اجرای این از دو تای قبلی باز بیشتر هست و این روش پیشنهاد میشه برای نوشتن. خب مثلا به ما میگن که این تصویر رو تولید کنید، این یک تصویر تابع سینوس دو بعدیه، فرم کلش از f x و y مساوی a سینوس u صفر x به اضافه v صفر y. حالا من اینجا برای یه مقدار خاص u صفر و v صفر این رو پیاده سازی میکنم، اندازه تصویر رو گرفتم 512/512، u صفر و y صفر هم گرفتم 1/4π و 1/4π، ضریب آ رو هم که اینجا دادیم برابر با یک در نظر گرفتیم. خب یه بار فانکشن رو به صورت عادی نوشتم، گرفتم وای مساویه، اسم تابع رو گذاشتم تو تودی سین یک، اینم آرگومنت ورودی آ یوسف وی ست ام و ان. خب تصویری که میخوام آخر سر تولید کنم اندازش ام در ان، پس یه دونه ماتریس میگیرم با اندازه ام در ان، اف رو میذارم زروز ام و ان. حالا میگم به ازای همه ستون ها فورسی از یک تا ان، وی صفر وای رو بذار وی صفر ضرب در سی منهای یک. بعد میگم فور آر سطرها از یک تا ام، یو صفر ایکس رو بذار یو صفر ضرب در آر منهای یک. حالا اف آر و سی رو بذار آ ضرب در سینوس یو صفر ایکس به اضافه وی صفر وای. دوتا حلقه تو درجه تموم میشه، این تابع محاسبه میشه، وای رو برمیگردونه. ولی همین رو بدون استفاده از حلقه می‌نویسم، میگم کلا سطرهای من از 0 تا m منهای 1ه، r از 0 تا m منهای 1، ستون‌ها از 0 تا n منهای 1. حالا با تابع مشگرید فضای همه حالت‌های ممکنه ترکیب r و c رو ایجاد می‌کنم. r و c با مشگرید، مشگرید c و r همه موارد ممکنه c و r رو برای من تولید می‌کنه. حالا این رو دیگه میرم با عملگرهای ماتریسی کار میکنم، میگم F رو بذار A ضرب در سینوس U صفر R به اضافه V صفر ضرب در C. این نتیجهش با اون هیچ فرق نمیکنه غیر از اینکه سرعتش بسیار بالاتره. خب مطالب این قسمت از فصل دوم کتاب دیجیتال ایمیج پروسسینگ یوزینگ MATLAB انتخاب شده و جزئیات بیشتر رو میتونید توی یه تا ببینید. حالا توی تمرین هایی هم که براتون در نظر گرفتم، اولین سری تمرین های درس هست، در واقع ما دو تا بخش داریم. بخش اول یک سری سوال تحلیلی و تشریحیه که در مورد مطالبی که این هفته و هفته قبل گفته شده یه سری سوال و مسئله هست که بتونید رو مطالب مسلط بشید. هم ریاضیه، هم تحلیلیه، هم پزشکیه، همه چی توش هست. اما قسمت دوم مسئله های برنامه‌نویسی کامپیوتریه که در واقع سه تا سوال هست که شما اینا رو انجام بدید، مطالبی که در مورد مطلب هم لازمه یاد بگیرید تقریبا با حد خود روش مسلط میشید. پشیمون شدم یه سوالی هم میخواستم بذارم، امروز صبح هم رفت که فراموش کردم، همین بحث در مورد زوم این و زوم آوت. مثلا تابعی در مطلب بنویسید یه تاثیر بگیره زوم کنه، هم زوم این هم زوم آوت. منتها خب دیگه شانس آوردید فراموش شد. باشه ان شاء الله ترمای بعد. خب پس این رو انجام میدید انشاءالله. قسمت برنامه‌نویسی کامپیوتری رو باید توی سایت آپلود کنید و قسمت تحلیلی تشریحی رو سر کلاس هفته بعد تحویل میدید. اگه سوالی هست بفرمایید. همش هفته بعد دیگه، یعنی اون تکلیف رو سر کلاس تحویل میدید، حالا اونو وقت دارید تا شب تکمیل کنید آپلود کنید در سایت. خب سوال سوالی نیست؟ یه حضور غیاب بکنیم. آقای حسینی نیستن؟ آقای راستی؟
کلا هست کردم
بسیار. آقای یزدان پناه، آقای حسین نژاد، آقای جواهری، آقای تبرزدی، آقای صادقیان، آقای دژمان، آقای عبادزاده، خانم ملکوتی نیستن، خانم برزوئی، خانم مقدمی نیا، خانم محمودیان، خانم بوالحسنی، خانم کیخا، خانم کوزگر، خانم ابو علی، خانم علی دوستی هستن، خانم حمزه، خانم حاجی ها، خانم سیدی. خب خسته نباشید بچه‌ها. شما دست اوله اومدید. آقای عابدی، آقای منصور دهقان. خب